بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جاء رجل الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فقال اسالك عن اربع مسائل، فقال سل فان كانت الاربعين، فقال مل واجب و مل اوجب، مل قریب و مل اقرب، مل عجیب و مل اعجب، مل صعب و مل اصعب. فقال علیه السلام اما الواجب فطاعت الله تعالی و اما الاوجب فترک الذنوب و اما القریب فالقیامه و الاقرب منها الموت و اما العجیب فالدنیا و الاعجب منها حب الدنیا و اما الصعب فالقبر و الاصعب من الذهاب بلا ذات. حدیث گرانقدریه که هم سوالش هم جوابش شاهد بر صدقشه و اگه گیر سندم بخوایم بدیم از اون روایاتی است که نیازمند سند نیست. روایت میگه مردی آمد خدمت امیر مؤمنان. از این سوال معلوم میشه که این مرد از علمای حالا یهود و نصارا و اینا بوده. اینا یه چیزایی در متون خودشون داشتن، می اومدن از زعمای مسلمان سوال میکردن تا حقانیت اینا رو امتحان کنن. لذا این سوال سوالی نیست که یک کسی همطور بیشینه در بیاره از خودش. باید یه جایی در یه متن مقدسی دیده باشه. من حدس میزنم این آدم از اون علمای والا اهل کتاب بوده. میگه این آدم اومد خدمت آقا و گفت من 4 تا سوال دارم. امام فرمودن 4 تا که سهله، 40 تام که باشه بپرس. گفت واجب چیه، اوجب چیه، غریب چیه، اقرب چیه، عجیب چیه، اعجب چیه، صعب چیه، اصعب چیه. امام فرمودن واجب طاعت خداست. به قرینه بعد منظور از طاعت یعنی انجام واجبات، واجبات رو انجام دادن. ولی بالاتر و لازمتر از انجام واجبات ترک گناهه، ترک الذنوب. این میشه اوجب، الزام. بعد فرمودن قریب قیامته، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. مخصوصا اگر با نگاه فلسفی نگاه کنیم که هر آن انسان قیامت انسانه و اقرب از قیامت موته. حالا ممکنه کسی بگه من قیامت رو ندیدم، دیگه مرگ رو که نمیتونه بگه ندیدم. بعد فرمودن عجیب دنیاست، خیلی عجیبه و انسان نگاه کنه چجوری گول میزنه، چجوری افراد خام میکنه، بیوفایی میکنه. و عجیب تر از اون یعنی توجیه ناپذیرتر. معمولا پدیده عجیب به چیزی میگن که به طور عادی توجیه پذیر نیست و الا انسان تعجب نمیکنه. دنیا توجیه ناپذیره، ولی توجیه ناپذیرتر از دنیا حب به این، به قول اون کی هست، کاجوی کرمانی گفت دل بر این پیر زن اشوگر دهر مبند، که این عروسی است که در عقد وصی داماد است. دیگه اون بیچاره که عاشق این پیر زن اشوگر میشه که تا الان هزاران نفر رو فرستاده به دیار نیستی، حالا اینم دوستش میداره. و اما صعب فالقبر، قبر سخته، یعنی حتی برای کسانی که زاد و توشه دارن هیبت داره، ترس داره. و سخت‌تر از اصل قبر اینه که انسان بدون زاد و توشه باشه و وارد این معرکه بشه. حدیث ارزشمندی است و عرض کردم من فکر نمی کنم نیازمند سند باشه این روایت. هر قسمتش رو دوستان بخوام بحث کنیم جای بحثه، منتها من اونی که بیشتر نظرم هست همون بند اوله، اما الواجب فطاعت الله تعالی و اما الاوجب فترک الذنوب. شاید دیده باشید روایات زیادی که مضمونش اینه که اگر شما به اندازه کوههای مکه که جبال تهامه تو روایته عمل نیک داشته باشید تا کنارش ترک گناه نیاد، اون عمل نیک هم اثر نداره. رضا فرمود که پیامبر فرمودن عده‌ای رو میارن که کانو یسلون، اولش این بود که یؤمر بهم الی النار، میگن اینا رو ببرید به طرف آتش. از رسول خدا سوال کردن آیا اینا نمازم میخوندند، روزم میگرفتند؟ حضرت فرمودن کانو یسلون یا کانو مسلین و یسومون، حتی قسمتی از شب را هم به نماز شب می ایستادن. ولی اگر به حرام می رسیدن ورع نداشتن. ورع یعنی اون نهادی که درون آدم باشه که انسانو از حرام فاصله بده، نداشتن. لذا اون نمازه، اون روزه هم به جایی نرسید. اگر عقلم انسان بخواد به کار بیاندازه و استفاده کنه، میدونید شما تا زمینه رو آماده نکنید بهترین آب رو، بهترین دانه گیاه رو در یه زمین شورزار یا در یه لجن، خب هیچی نمیده، اون آبم هدر میره، اون دانه خوب گیاه هم سبز نمیشه. اول باید اون زمینه رو، زمین رو آماده کرد. بعد البته یه ذره آب، یه ذره گل میبینید که ثمر میده. ترک گناه تا نباشد واجبات هم نمیتونه اثر بذاره. اینجا یه سوالی هست فضلا که مثلا بالاخره انسان نماز بخونه، روزه بگیره، آیا انسان از گناه باز نمی‌داره؟ مخصوصا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا اولا خب این آیه یه بحثی است که ان الصلاه تنها خبر بدایی خبر یا خبر بدایی انشاء تنها یعنی باز می‌دارد یا باید باز بدارد، یعنی خبر بدایی انشاء میگه شما که دروغ نمیگید، یعنی نباید دروغ بگید. اینجا هم قرآن میخواد بگه نمازها باید نهی از فحشا و منکر بکنه و الا تو نماز بودن شک کنید. خب اگر این باشه دیگه هیچ تلازمی بین هر نمازی و نهی از فحشا و منکر نیست. اگر هم بخوام خبر بگیریم، بدایی خبر بگیم، خب حالا فعل جمله اثر میذاره و لذا وقتی آمار زندان ها رو میدن میگن معمولا بی نماز ها بیشترن تا نماز خونه. ولی چه عرض کنم دوستان، ما دیدیم انسان وقتی میبینه که دیگه نمیتونه بگه ندیدم. کسانی که حتی پناه بر خدا، اینا رو باید بترسیم دوستان، بلرزیم که حتی مثلا روزه سه ماه رجب و شعبان و رمضان ولی دروغ میگه، دروغ میگه، حالا یا میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، حتما اینه دیگه، همون که ماکیاولیز تعریفش میکنن، میگه چون ما یه هدفی داریم، حالا اگر دروغ هم گفتیم اون هدف پوشش میده برای نمیدونم برقراری چی، برای مصالح مهم، دیگه خبر نداره که باید از طریق اسباب حلال رفت جلو و الا انسان شب بدزدد روز وقف کنه بگه چون هدفم مقدسه، میشه اون داستان دزدی که ذیل انما یتقبل الله اومده، میشه اون. و ما داریم دوستان تو جامعهمون افرادی که از قشر ما و غیر ما که انسان از رفتاراشو اینجور میفهمه، حتی حق نداره قضاوت کنه، ولی عرض کردم گاهی وقتا انسان به یقین میرسه که طرف مثلی که راحت مطلبی رو میگه قضاوتی رو میکنه. یاد اون قصه ای که مرحوم نوری نقل میکنه، میرزای نوری که یه سری روایات طرف نقل میکرد برای ثواب سوره ها، عجیب و غریب، ولی خب بعضی روایاتش درسته. گفتن از کجا میگی؟ گفت من از یه شیخ شنیدم، نمیدونم در موسل. رفتن در موسل، گفت بله من یه جا از یه شیخ شنیدم در بصره. رفتن اون شیخ رو پیدا کردن در بصره، گفت بله من در آبادان از یه نفر شنیدم. رفتن اون آبادان، اگه درست بگم حالا این ترتیب شهراشو ممکنه غیر از این باشه، چند دهه پیش دیدم، بهش گفتن بله یه صوفیه کنار یک عابدیه. گفت ما دیدیم مردم قرآن نمیخونن، گفتیم چه کار کنیم قرآن بخونن، از اون برم موقعیت هم داشتیم، اومدیم اینو جعل کردیم که اگر کسی این سوره رو بخونه این آثار رو داره، اون سوره رو بخواند این آثار داره، پخشش کردیم. خب این هدفش مقدس بوده، این بیچاره میخواسته مردم رو جذب قرآن کنه، اما نمیدونسته که این دروغ، خدای متعال از این دروغ نمیگذره، انسان باید از طریق راست. و به شما عرض بکنم دوستان، انشاءالله که توفیق دارید، مشرف میشه تبلیغ، در آستانه تبلیغ، حالا هر کسی، یکی دانشگاه میره، یکی روستا میره، یکی شهر میره، یکی بین قوم و خیشان میره، بساط تبلیغ که بساط خاصی نیست، نمیشه گفت من، به هر حال میره انسان تبلیغ، مشرف میشه به گونه ای. دوستان این رو باید هم خود آدم باورش بیاد، هم انسان ممکنه مطلب علمی رو باورش نیومده یه جور بگه طرف مقابل باور کنه، اثر کنه، ولی اخلاق اینجور نیست. اخلاق یه جوریست که انسان باید تو خودش پیاده شده باشه، باورش اومده باشه، آمنه به آنچه میگه. و عمل به آنچه میگه تا در طرف مقابل اثر بذاره. در مورد مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگن وقتی یه جای منبر میرفت تا چند ماه از اون شهر رد میشدیم معلوم بود که این آدم ماه رمضان اینجا بوده، محرم اینجا بوده. خب هر حال روحانیت یه همچون سابقه ای داره، یه همچون دیرینه ای رو داره. به هر حال باید دوستان هم خودمون کمک بخوایم. ماه شعبان مخصوصا از این زیارت مبارکه شعبانیه آدم کمک بگیره، از اهل بیت کمک بگیره، بیتونه خودش باورش بشه، خودش عمل کنه، ترک و ذنوب و بعد البته به دیگران. اگر انسان ترک و ذنوب کنه، حالا اگر وقت نکرد و توفیقم نداشت مثلا مستحباتو خیلی انجام بده، همون کمی که انجام میده ارزش داره، همون کمه برکت میکنه. لازم نیست انسان روزی 1000 رکعت نماز بخونه، لازم نیست که خوب بخونه، خوبه، توفیقیه، ولی حالا وقت نمی کنه، نمیتونه، ممکنه یه نماز شب بخونه، یه نافله بخونه، بیشترم نخونه، اما در کنار ترک ذنوب. اما اگر ماکیاولیست شد، سه ماه رو روزه گرفت ولی به جاشم رسید ناسزا گفت، به جاشم رسید فحش داد، به جاش رسید غیبت کرد، به جاش رسید تهمت زد، بعدم گفت خب ما هدف داریم، هدف داریم، یه هدف مقدسی داریم، گاهی اسمش میذاره حفظ نظام، اسمش میذاره حفظ کشور، اسمش میذاره اینم حفظ خط، حفظ حزب، یا عکسش با یه چیز دشمنی میخواد بکنه، اینا درست نیست. هم دوستان به مردم بگیم، هم دنیای ما، هم کشور ما به اخلاق احتیاج داره. اگر اخلاق، اگر رفتارهای حسن نهادینه بشه، مطمئن باشید این مغزهای الکلی هم حالا هر چی بگن و هر کار بکنن بنا نیست خطری اساسی متوجه کشور و نظام و تشیع و اسلام بشه. اما اگر همه دنیا هم دوست ما بشن و به به و چه چه، ولی از درون ما پوسیده باشیم، از درون فاسد باشه، شکست خوردیم و به جایی هم نمیرسه. بنا نیست خدای متعال باطل رو به جایی برسونه. اما زبد و فیذهب و جفایی که فرق نداره، از این هر جا میخواد باشه، باطل به هر شکلی میخواد باشه، به هر نامی میخواد باشه. و آخرین جمله عرض بکنم دوستان، امثال من و شما، شیطان با فرم خودش میاد. میدونید شیطان هر کسی رو با جور خودش گول میزنه. سراغ من و شما به این که مثلا بیا بریم شراب بخوریم، یا خدا نکرده فلان دبیرستان الان تعطیل میشه، دخترها میان بیرون، بیا بریم اونجا، خب میدونه ما نمیریم، بیا بریم دزدی کنیم، بیا بریم یه جورای دیگه. اینقدر ظریف شب در خواب دید، بعد بشکو سراغ همه رفتی، هست تو نقل ها گفت سراغ همه رفتم، حتی سراغ شیخ انصاری هم رفتم ولی حریفش نشدم. یعنی اینقدر این موجود لوس، خودخواه، بلد ابلیس که سراغ شیخ انصاری هم میره، حالا یا حریف میشه یا نمیشه. گفت رفتم سراغش ولی برای زنجیرم بردم به دست و پاش بزنم پاره کرد، تا یه تیکه راه هم اومد همراه هم، حالا قصهش خیلی شیرینه، ولی وسط راه برگشت، نتونستم بکشونمش. در هر صورت دوستان اینه مشکلم، اینه که شیطان فرم نمیده. اگر یه فرم اینجوری میداد که آقای مثلا فلانی حاضری با ما همکاری کنی، این فرمو پر کن، روزی چند ساعت حاضری همکاری بکنی، تا کجا با ما هستی، اولویت چندم کار با ما، خب آدم پاره میکرد، تا میدید بالاش هم نمیشه به اسم شیطان، به اسم ابلیس پاره میکرد. اما شیطان برای من و شما نوشته بسمه تعالی، بالاتر بسم الله الرحمن الرحیم، یکی دوتا آیم نوشته، قال رسول الله نوشته، قال صادق هم نوشته، ما تا زیرش آروم آروم، اینقدر ظریف، اینقدر ظریف میاد و یه دفعه میبینی که اون که گفت پل صراط از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، از شب تاریکتر، این هست، این پل صراط همینجاست، من و شما از این، اونا دیگه که خب راحت برای اونا راحت میره. مواظب باشین. به هر حال بخشی از صحبت‌های برای مردم رو به این مباحث اختصاص بدیم، از احکام خدا برای مردم بگیم، چیزایی که به هر حال لازمه و باید در قالب‌های مختلف برای مردم بیان کرد. امیدواریم خداوند توفیق بده. اگرم تبلیغ مشرف شدید انشاءالله ما رو دعا کنید. راجع به بحث سال آینده من عرض بکنم و بعد یک کمی بحث رو پیش ببریم. ما از نظر شروع اگر توفیقی باشه، حالا بعدن از طریق سایت هم خبر میگیرید شما، چون ما اهل اطلاع اینا که نیست، کانال یا سایت دیگه قهرم بعد از دهه محرم دیگه، 14 یا 15 محرم تا 12 13 که علما دنبال تبلیغن، 14 یا 15 فکر کنم یا سه‌شنبه چهارشنبه میشه درس شروع میشه. مواد درس خب مستظرید، ما حسب قراری که گذاشتیم برای فقه سیاست بعد از مکاسب محرمه، ممکنه این بحث رو تمام کنیم. نمیدونم چجوری، هر بحثی وارد میشیم میبینیم چقدر زمینه کار داره. من میگفتم اخذ اجرت بر واجبات، چون ادبیات تولید شده زیاد داره، هم زود رد میشیم و هم مثلا شاید کمتر توش بحثای جدید باشه. اما الان که داریم میریم جلو میبینیم هر جاش دست میذاری جای بحث داره. فکر کنم یه مدتی این بحث رو سپری کنیم و انشاءالله بعد به اون قرارمون عمل میکنیم. حدس میزنم فاصله دهه محرم تا دهه صفر رو این 20 و چند جلسه که معمولا برگزار میشه بین دهه اول محرم و دهه آخر صفر، این بحث ما رو مشغول خودش بکنه و انشاءالله دیگه بعد از دهه صفر که تبلیغات تمام میشه و دوستان مستقر میشن، اون بحث رو به امید خدا شروع کنیم تا ببینیم چی میشه. حالا اگر اجازه بدید من یه کمی بحث رو پیش میبرم، البته ناتمام میمونه، ولی خب ما عادت داریم به بحثی که ناتمام بمونه، انشاءالله بعد خلاصش رو خواهیم گفت و ادامه میدیم. ببینید بحث به جاهای حساسی رسید این دو سه روز، اینقدر حساس شد که دیگه اخذ اجرت بر واجباتم تحت شعاع قرار گرفت. مثلا این بحثی که دیروز مطرح کردیم آخر، که آیا اجتماع دو مالک در عرض هم مشکل داره؟ خب این تو بحث اقتصادی، اونجایی که بحث مالکیت امام و مالکیت مردم و اینا مطرح میشه اثر خودشو میذاره. و البته دقت کردید ما عرض کردیم هیچ دلیلی نمیبینیم که محال باشه. من فکر میکردم آقای خوی میگن محاله، ولی دیدید عبارتم ایشون هم میگه لو سلمنا استحاله رو، لو سلمنا، کسی مذاق آقای خوی رو بشناسه میفهمه که ایشون میخواد بگه همینم من قبول ندارم، اجتماع دو مالک رو در عرض هم قبول میکنه. خب مثلا این یه مطلبی بود که غیر از بحث خود ما قابل پیگیریه. باز یه بحثی که ما اضافه کردیم که اصلا مالکیت یعنی چه؟ آیا مالکیت همه جنبه اثباتی داره؟ یعنی جواز تصرف، جواز پول گرفتن، جواز بخشیدن، یا مالکیت هم جنبه ایجابی داره هم جنبه سلبی؟ فلانی فلان چیزو مالکه یعنی فقط او حق تصرف داره و دیگران ندارند. اگر دیگران ندارندم جزء مالکیت باشه، بله، اون وقت دو تا مالکیت در عرض هم بل استقلال تصور نداره. ولی بهتون بگم کسی اینجوری نباید بگه ها، و نباید مالکیت رو اینجوری معنا کنه. اجمالاً به خود یادداشت کنید، ما معتقدیم که مالکیت ارضی مشکلی نداره. ما تا این بحث اینکه دعواشون میشه و اختلاف میکنه، اون یه بحث ثانویه، کاری به ثبوت نداره.
چرا حق نداره؟
یه بحث بله.
چرا نباید بگه دیگران حق بهره‌وری ندارن؟
یعنی که معنی مالکیت این
بله،
مالکیت برخورداری است، نه نابرخورداری دیگران.
لازمه
اینه دیگه.
لازمه
برخورداری انحصاری بله، اما مالکیت برخورداری انحصاریه یا برخورداریه؟
اینها
ما یه استقلال داریم یه انحصار، این دوتا رو قاطی نکنیم. استقلال اینه همش مال اینه، اما همش فقط مال اینه، این معنی ملکیته. از بس این ذهنمون 30-40 سال عادت نکرده، میدونید منم نمیخوام بگم ملکیت ها اینطوری هستا، میخوام بگم اصل تصورش اینه. اون وقت اگر بتونین ممکنه یه جاهایی براش موردم پیدا کنید. الان من نمیخوام شما دوستان قبول کنید اشکال بگیرید، چون این الان طرح بحث بود. اینو شما حالا به عنوان یک چی بگم یک فرض که اشکال نداره، یه فرض بگیرید، بعد تو بحثای مثل انفال و ملکیت امام و اینها اونجا اون وقت جای خودش جا باز میکنه. مثلا ملکیت امام ممکنه بگیم بیت المال مال مسلمینه، پس دیگه نمیتونه مال امام باشه، چون دوتا ملکیت هم ارز نداریم. امام مثلا ملکیتش به مصلحت خود مسلمینه، اما اگر ملکیت هم ارز تصور کردیم ممکنه به دو مالک قائل بشیم. الارض کله لنا مثلا، آیا میخواد ملکیت اعتباری رو بگیم؟ اون وقت دو تا ملکیت ارضی چی میشه؟ باید طولی تصور کنیم، جای بحث داره. چی؟ به همه کشورها میفروشن، یعنی یه پدیده رو به طور کامل مثلا به ایران میفروشن و نه، این حق پخشه، در واقع اجازه میدن که شما وارد این سیستم بشید. این با ما فرق میکنه، مثل اینکه مثلا اجازه میدن شما بیاد از این مکان بازدید کنید، همزمان که به شما اجازه میدن از این مکان بازدید کنید به دیگری هم میدن. شما ملکیت ندارید رو این مکان. بله، اگر این مکان رو به شما فروختند، مثلا گفتن این نمایشگاه باشه، این غرفه باشه مال شما، همون زمان اومدن این غرفه رو اجاره دادن یا فروختن به دیگری، این الان محل بحث میشه. بعدم هر کی زودتر استفاده کنه اون استفاده کرده دیگه. بذارید حالا عرض کردم در حد فرضیه میخوام بحث کنم. یه بحث دیگه ای که میخوام ادامه بدیم، تو برگم هست بعدم ببینید مرحوم کاشف الغطا برای اینکه مطلبش رو جا بیاندازه، بعد شیخ انصاری برای اینکه اون مطلب رو توضیح بده، که البته اینو قبول کرد، که فرمود که اجیر به قول ایشون موجر باید مالک باشد تا بتواند آنچه را مالک است به ملک بگید آقا مستأجر در بیاره. ان الذي يقابل المال لابد ان يكون كنفس المال مما يملكه المجر حتى يملكه المستاجر. این عبارت بود دیگه، دیروز نه پری روز خواندی از شیخ انصاری، در توضیح کلام کاشف الغطا. درسته؟ ببینید خود این یه بحث مهمیه تو قرارداد اجاره. آیا واقعا همینطوره؟ آیا اجیر اگر بخواد برای کارش پول بگیره باید مالک کارش باشه تا بعد بتونه این کار رو به یه نفر بده پول بگیره؟ حرف این بود دیگه. بعدم میگفتن چون نمازی که من میخونم ملک خداست، نه من موجر یا بگید من اجیر، نمیتونم بدم به کسی پول بگیرم. اینو میخواست بگه دیگه. خب همینجا صاحب عروه علما حرف داره. این که میگم این مسائل همه جا به درد میخوره اینه. ایشون میگه کی گفته اجیر باید آنچه را اجاره میده مالک باشه؟ کی گفته؟ آدم حر میتونه خودشو اجاره بده یا نه؟ حر، این کارگری که شما میگیرید اجیر شما میشه تا شب، بعد 50,000 تومان 100,000 تومانش میدید، خب این چی رو مالک بود که داد به صاحب کار؟ ممکنه بگید خب همین 10 ساعت، هنوز که کاری نکرده که، چی رو به ملک مستأجر در آورد؟ ان الذی یقابل بالمال لابد ان یکون کنفس المال مما یملک الاجیر موجر حتی یملک ال. این کارگر صبح ساعت 8 چی رو به ملک این آقا در آورد؟ اگر دقت کنید هنوز کاری نکرده که. اصلا آدم که نمیتونه بگه من یه مالی دارم، بگیم مال چیه؟ بگه هیچی، تا شب کار میکنم 50,000 تومان میدم، پس من 50,000 تومان دارم. میدونید که ذمه مال حساب نمیشه. اگر ذمه مال حساب بشه، یا بگه چون توان کار داره میشه مال. خب توان کار که مال حساب نمیشه. اگر این تو باشه کسی که توان مال داره با دیگه مستطیعه، چون توان کار داره دیگه، میتونه کار کنه پول بهش بدن. مرحوم صاحب عروه میگه شما اجیر شدن حر رو چی میگید؟ حر که اجیر میشه و اجاره میده وقتشو، بعد از اون آقا پول میگیره، این شما میگید مالکه؟ در عین حال درسته. میدونید چی باید بگیم؟ صاحب عروه میگه ها، صاحب عروه میفرماید که باید بگیم سلطنت بر آنچه که به دیگری میده داشته باشه، لازم نیست مالک باشه. تا بگید این نمازی که میخواد برای خدا بخونه که مالک نیست، این مالکش خداست. باید سلطنت بر در این که اختیار دیگران بذاره. خب بله، این پسر میگه من نمازی که میخوام بخونم در اختیار بابام میذارم. مثلا در اختیار میذاره، مثلا چی؟ فرض کنید اون ثواب ببره و در مقابل پول بگیره. آن چه مقرر شده که داید متعلق اجاره رو کسی مالک باشه، نه. دوستان بگید که این بحث خیلی تو معاملات، مثلا در بیع، آیا من باید مالک مبیع باشم یا مالک تملیک باشم؟ اون روایتی میگه لا بیع الا فی ملکن، یعنی لا بیع الا در جایی که فروشنده مالک مبیع باشه. یا اینجور معنا کنیم لا بیع الا فی ملکن، یعنی لا بیع الا در جایی که طرف مالک امر مبیع باشه. ممکنه مبیع مال کس دیگه باشه، مبیع مال بچه است که زیر دست منه، ولی من مالک بیعشم. صاحب عروه میخواد به هم بزنه، قهرن فرمایش کاشف الغطاء به هم میخوره.
خب
چی؟ صاحب عروه داره سلطنت بر تملیک، کلمه تملیک داره. من از این کلمه پرهیز کردم، گفتم سلطنت داره که در اختیار او بذاره، یعنی بگه تو بهره ببر ولو به این که ثوابش مال تو باشه. یک کسی پول میگیره میره جهاد، فرض اینه که جهاد واجبه دیگه، جهاد که ملک نیست، میگه من این جهاد رو در اختیار شما میذارم چون از شما پولشو گرفتم، معنیش که ثوابش مال شماست. انشالله ادامهش دیگه سال دیگه دیگه. الحمدلله.
آجا مالی که بدنش نیست داره؟
اولش
مالک بدنش نیست؟ مالک همین که راجعش